دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 14:30. تشکر میکنیم از همراهیتون و از علاقمندان به مباحث اقتصادی. دعوت میکنم در این ساعت گفتگوی اقتصادی رو همراهی کنند.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسئولی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی صحبت کرده و به بررسی این موضوع مهم بپردازیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خب، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. ایام رو هم به حضورتون تسلیت عرض میکنم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، میخواییم به سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی بپردازیم و قبل از اینکه مهمانان رو به حضورتون معرفی کنم، آقای دکتر اسماعیل قادری‌فر، دبیر رویداد ملی زنجیرهای اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، به خط ارتباطیمون هستن. آقای قادری‌فر سلام، وقتتون بخیر، به گفتگوی اقتصادی خوش اومدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب آقای مسعودی عزیز، شنوندگان عزیز و ارجمند گفتگوی اقتصادی و مهمانان حاضر در استودیو عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. آقای قادری‌فر، سهم اقتصاد دیجیتالمون چطوره در تولید ناخالص ملی؟ اوضاع احوالمون برای اینی که این موضوع رو چه در واقع میخواییم بپنداریم در افق پیش رو هم خواهش میکنم نکات رو بفرمایید.
خواهش میکنم. متاسفانه سهم اقتصاد دانش بنیان، حالا اگر بخواییم به صورت کلی و عام‌تر بحث بکنیم، در منظومه اقتصاد کلان کشور سهم ناچیزیه و اگر اقتصاد دانش بنیان رو یک منظومه کلان در نظر بگیریم، اقتصاد دیجیتال هم به عنوان یکی از مؤلفه‌ها و شاخه‌های اساسی اون، خب می‌بینیم که متأسفانه سهم اون در تولید ناخالص ملی یا جی دی پی بسیار کمه. عددها زیر 1% و 2% برآورد میشه، هرچند که سهم دقیقی و آمار دقیقی رو هم متأسفانه تا حالا احسان نکردیم. اما این در حالی که سهم تولیدات دانشی،
بله،
و از اون طرف تولیدات فناورانه و نوآورانه در حوزه کسب و کارهای دیجیتال که می تواند منتج به برپایی یک اقتصاد دیجیتال بشود، سهم مناسبیه. بنابراین ما می بینیم که در حوزه تولیدات فناورانه و نوآورانه دانشگاه های کشور، کسب و کارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان شروع خوبی رو مخصوصا توی سالهای اخیر شروع کردن و کم کم سهم اقتصاد دیجیتال و یا اقتصاد دانش بنیان به سمتی داره میل پیدا میکنه که در منظومه اقتصاد کلان کشور خودش رو نشون بده. این یکی از آرزوهای جدیه که ما باید به اون بپردازیم. فراگیری هوش مصنوعی، فراگیری اینترنت پرسرعت، فراگیری همین گوشی‌های هوشمندی که الان ضریب نفوذش به بیش از 67% ایرانی‌ها رسیده، نشوندنده اینی که ما زمینه های بسیار خوبی رو برای توسعه کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال داریم. اما باز باید بگیم که متاسفانه این سهم هنوز سهم چشمگیر و قابل توجهی نیست، یا اساسا در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌بینیم که تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال از بین حدود 10,000 شرکت دانش‌بنیانی که الان توی کشور فعال هستن کمتر از مثلا 40% شاید باشه، و این نشون دهنده اینه که ما باید تلاش بیشتری بکنیم تا این سهم رو در منظومه اقتصادی کشور بیش از گذشته شاهد باشیم، موانع رو تسهیل بکنیم تا بتونیم از فکر و ذهن و اندیشه نخبگان جوان عمدتا ایرانی در این عرصه بهره بیشتری.
خیلی ممنونم، بسیار متشکرم آقای دکتر قادری فر، با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشید، عصر بخیر،
خدا نگهدارتون. خب خیلی ممنون از این که ما رو با گفتگوی اقتصادی دارید همراهی میکنید. همونطور که عرض کردم گفتگوی ما رو البته با آقای دکتر اسماعیل قادری‌فر، دبیر رویداد ملی زنجیره اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری شنیدید، و ما هم داریم به سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی میپردازیم و میهمانان حاضر در استودیو رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی، ایشون کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو مرکز پژوهشگاه اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف هستن. آقای بهمن‌آبادی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همچنین مهمانان عزیز برنامه.
خیلی ممنون، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر مجید ایرانمنش، مشاور علمی در واقع فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهور، از مشاوران شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستن. آقای ایرانمنش سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، وقت شما بخیر. عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی ممنون و متشکرم از تشریف فرمایی شما. آقای دکتر محمدرضا قدوسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای قدوسی سلام، خیلی خوش اومدید.
منم سلام از خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که گفتگوی جذابی داشته باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. بذارید با خود شما شروع کنیم، از در واقع آقای قدوسی. آقای قدوسی، به نظرتون سهم اقتصاد دیجیتال در کشور تابع چه شرایطی است؟ یعنی این که ما امروز صحبت از این میکنیم که در جی دی پی عملا سهم اقتصاد دیجیتال قرار هست در برنامه هفتم چقدر بشود، امروز یه شرایطی داریم، اون محرک هایی که باعث این اتفاق میخواد بشه، یه وقتایی بعضی از کارشناسان اعتقاد دارن ما همه رو باید بیایم روی شرایط و شرکت های فناور و نوآور حساب بکنیم، بعضی کارشناسان در واقع معتقدند که باید برگردیم به اون در واقع مشاغل سنتی، اونها رو هم که داریم تقویت میکنیم باید اونها رو هم سریع بیاریم، خود اینها بلا فاصله میتونن درصد رو افزایش بدن چون سهمشون بیشتره. یه مقدار خواهش میکنم حضرت عالی هم توضیح بفرمایید و بعد یکی یکی از دوستان خواهم خواست خیلی کوتاه و مختصر نظرشون رو اصولا در رابطه با موضوع بفهمند، بعد وارد بحث بشیم.
خب عرض کنم خدمت شما قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدیم، یک موضوع مهمی هستش که اصلا اقتصاد دیجیتال چیه. تو یک تعریف خیلی کوتاه بخوایم ازش صحبت بکنیم، حالا کلمه دیجیتال به معنی در واقع صفر و یکی هستش که کامپیوترها متوجهش میشن. پس ما با اقتصادی روبرو هستیم که این اقتصاد اصطلاحاً کامپیوتری و رایانه محور هست و ما تو این اقتصاد قصد داریم که کامپیوترها متوجه موضوعات بشن و خیلی از موضوعات رو برای ما انجام بدن. تو این اقتصادی که شما فرمودین یک نکته بسیار ظریفی وجود داره و اون هم این هستش که ما قصد نداریم این بار از دارایی‌های مشهود فیزیکی و ملموسی که در اقتصاد سنتی و در اقتصادهای کلاسیک ازش اسم می‌بردیم اسم ببریم. قصد داریم در مورد اقتصادی صحبت بکنیم که دارایی‌های نامشهود درش در واقع بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرن. پس مسائلی مثل اینترنت، مثل در واقع توانمندی‌های افراد و خیلی چیزهای دیگه که شاید در اقتصاد سنتی کمترین بها بهش داده می‌شد، تو این اقتصاد لازم هستش که بهش بیشترین بها داده بشود. پس ادبیات اقتصاد دیجیتال صرفاً با ادبیات اقتصاد سنتی متفاوت خواهد بود. تو این ادبیات جدید ما باید بدونیم که محرک‌های اقتصادی اقتصاد دیجیتال صرفاً روی دارایی‌های نامشهود و دارایی‌های فکری افراد هستش که تأثیر می‌ذارن. پس اگه ما نخبگانمون رو تحریک بکنیم که اونها بتونن به بهترین شکل کسب و کارها رو ایجاد بکنن و اونها رو مدیریت بکنن، به نظر میاد که شاکله اصلی اقتصاد دیجیتال رو بنا گذاشتیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ایرانمنش حضرت‌عالی‌ام بفرمایید.
در تایید فرمایش آقای دکتر که به درستی اشاره کردن رو بحث دارایی‌های نامشهود تمرکز باید داشته باشیم و در حقیقت اقتصاد دیجیتال مبناش بر مبنای دارایی‌های نامشهود هست. ببینید، ما از یک اقتصادی با حجم در حقیقت 85 هزار میلیارد دلار در سال 2015 که تبدیل شده به 98 هزار دلار در سال 2020 داریم صحبت میکنیم. سهم اقتصاد دیجیتال توی این گردونه اقتصادی از 22% شده 25%. یعنی دنیا سهمش رو داره از اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای اینترنتی که اشاره فرمودن داره چی در میاره. خب تو این دسته‌بندی، تو این دسته‌بندی در حقیقت رشد اقتصادی که مشهود هست، ما خب انتظار داریم کشوری مثلا فرض بفهم کشورهای جهان اول مثل امریکا و یا کشورهای توسعه یافته در اروپا سهم بیشتری داشته باشن توی رشد، ولی میبینیم نه، رشد کشوری که ترکیه نزدیک ما بیشترین نرخ رشد رو توی اقتصاد دیجیتال داره. خب ما نرخ رشدمون نرخ رشد خوبیه، ولی سهم در حقیقت متناسبی رو از بازار اقتصاد دیجیتال نداریم. خب توی این اقتصادی که اسکیلش رو خدمتتون اندازش رو خدمتتون عرض کردم، خب رتبه 19 هم ما داریم و این در جایگاهی که ما در اقتصاد دنیا داریم یک جایگاه قابل قبولی نیست. اما چیزی که نوید بخش هست نرخ رشد ما هست. نرخ رشد خب 14% میتونه یک آینده نسبتاً روشنی رو در سال 2030 برای ما متصور داشته باشه و ما مبنامون رو این بر این میگذاریم که در سال 2030 اقتصادی در اسکیل اقتصاد دیجیتال ترکیه داشته باشیم به لحاظ حجم مبادلات اقتصادی. خب این در حقیقت زیر ساخت ها و زیر بناهایی خواهد خواست. خب ما یک کشوری داریم که شاید به لحاظ شاخص ها در دنیا بی نظیر باشه، کشوری با نرخ تقریبا جوانی دهک بالای دنیا، با میزان فارغ التحصیلان رشته مهندسی در رتبه اول دنیا بر اساس به نسبت جمعیتمون و تعداد افرادی که در حوزه های کسب و کار اینترنتی و کسب و کارهای دیجیتالی فعال دارند، با نرخ روبه رشد نسبتا قابل قبولی در دنیا ما مواجه هستیم. در حقیقت دورنمای اقتصاد دیجیتال و در حقیقت بر اساس زیربناهایی رو که متدارک خواهیم دید و شرایط رو فراهم خواهیم کرد برای این اقتصاد، یک بخش اقتصاد بسیار ارزشمند و غیر نفتی رو برای کشور ما فراهم خواهد آورد.
خیلی متشکرم. این حالا اینی که واقعا سرعتمون چجوری باشه و اون افق 20 رو اگر ما بخوایم رعایت بکنیم و ببینیم، این خودش نکته‌ای که حالا حتما توی سوالات ادامه برنامه حتما با هم در این رابطه بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر بهمن آبادی، خواهش می‌کنم حضرت عالی هم نظرتون رو بفرمایید.
بله. خب من استفاده کردم از بیانات دو عزیز. اقتصاد دیجیتال رو تعریفی در واقع ارائه کردن. من سعی میکنم بیشتر از منظر حکمرانی در واقع موضوع اقتصاد دیجیتال با محوریت سیستم‌های هوشمند صحبت کنم. ببینید اقتصاد دیجیتال تقریبا فعالیت‌هایی که حول سه سیستم و در واقع سیستم محاسبات، سیستم ارتباطات و سیستم تولید محتوا، یعنی در واقع این نظاماتی که کنار هم چیده میشه اقتصاد دیجیتال رو شکل میده. خب در واقع توی در واقع محاسبات که میگیم شامل زیرساخت‌ها، شبکه‌ها و در واقع دسترسی‌هایی میشه که اون نظام محاسبات رو تشکیل میده. در نظام در واقع ارتباطات شاخص‌هایی که برای حوزه حکمرانی اقتصاد دیجیتال حالا تقریبا مدونش OECD حدود 8 تا شاخص رو بیان میکنه، از در واقع کیفیت دسترسی تا در واقع اعتماد در واقع بین بخشی در بازار و نظام مشاغل، نظام نوآوری و در واقع 8 مورد رو ذکر میکنه که اگر فرصت شد در ادامه برنامه به این موضوع هم میپردازیم. و یک در واقع مقوله آخر هم سیستم تولید محتواست، یعنی ترکیبی از این سه حوزه، حوزه اقتصاد دیجیتال رو با توجه به در واقع منابعی که در واقع تو حوزه اقتصاد دیجیتال بیان میشه، تقریبا مشخص ترین موضوع کتاب اسکات هستش تو این موضوع بحث میشه. خب یک برآورده وضعیتی آقای دکتر فرمودن از وضعیت در واقع کشور ما در حوزه اقتصاد دیجیتال و در واقع نرخ‌هایی که چه از نرخ رشد چه از در واقع نرخ‌های واردات و صادرات چه در واقع سهمش از جی دی پی که تقریبا 6.5% هستش که الان 30 میلیارد دلاره و قابلیت ارتقا تا 1/3 جی دی پی 155 تقریبا میلیون دلار میشه، قابلیت ارتقا داره، یعنی 1/3 جی دی پی رو تا در واقع همون سال 2030 میتونه تشکیل بده. من فکر میکنم که مسئله حکمرانی اقتصاد دیجیتال و شاخصه هاشو از لایش مهمتر هستش از حوزه های دیگه‌ای و مقوله دوم هم پیشران‌های حوزه اقتصاد دیجیتال هستش که در ادامه عرض می‌کنیم، که در واقع شاخصه هاش رو عرض می‌کنیم. یکیش پلتفرم‌ها هستن که در واقع به عنوان کاتالیزور و شتاب دهنده تو این موضوع در واقع پیشبرندگی دارن. نکته‌ای که حائز اهمیت هستش بحث بسترسازی حول هم زیر ساخت و نظام ارتباطات، هم نظام تولید محتوا و هم در واقع نظام در محاسبات که عرض کردم. بسترسازی برای این موضوع از نظر من مهم هستش، چون همونطور که شاهد هستید اگر صرفاً ما جنبه های شرکتی یا جنبه های در واقع پرکتیکال موضوع رو بحث کنیم، طبیعتاً مثل حوزه های دیگه خیلی در واقع دچار، یعنی ساختار مشخصی نداره، روند مشخصی نداره که بخوایم در اون ارتقا پیدا کنیم. اما به نظر میرسه که بسترسازی و در واقع دیدن اضلاع حکمرانی حوزه اقتصاد دیجیتال با محوریت در واقع بحث داده و سیستم های هوشمند میتونه، یا سیستم های دیجیتالی میتونه، که حالا البته در تسامح داره در اصطلاحات عرض میکنم دیگه، چون بحث رسانه‌ای هستش، وگرنه اینها تفاوت های معناداری هم با هم داره، میتونه در آینده برای ما در واقع ایجاد کنه.
خیلی متشکرم آقای قدوسی. این نکته‌ای که حالا شاید برای سیر این مسیر از اون اقتصاد سنتی به دیجیتال نوع تعریفی که باید کرد برای مشاغل سنتی، برای اونهایی که دارن توی حیطه‌های کار میکنن، فارغ از این که اون بسترها باید ایجاد بشود، سکوهای این موضوع کلان داده ها، در واقع بیگ دیتا ها، کلان داده ها نکات مهمی است. اینا همه نقاطی رو داره که یکی یکی وزارت ارتباطات ما، وزارت اقتصاد ما، بانک مرکزی عملا باید اینا رو همه رو کنار هم بذارن. گام ها شروع شده، ولی خب هنوز خیلی ابتدای راه هستیم نسبت به سایر از کشورها. فکر میکنید برای تعریف این موضوع چه تعریفی رو باید برای این ارکان ایجاد کرد، مخصوصا خودمون فعالین اقتصادی که وسط جریان هستن، چون یه مقدارش برمیگرده به اون فعالین و قسمت اعظمش هم برمیگرده به حاکمیت، که عملا اون حاکمیت داده و همه این موضوعات و حکمرانی دیجیتال میخواد صورت بگیره. فکر میکنید نوع تعریفی که باید کرد برای اینکه ما بتونیم سرعت بدیم به این بخش چطوره؟ چون ما همیشه از این مسائل به عنوان یک سری چالش ها و یه سری الزامات همیشه اشاره میکنیم، اما نمیایم راه رو جوری بدیم که ملموس باشه. حداقل شنونده ما که امروز گوش میکنه و شنونده‌ای که به روز اینترنت رو داره، همه رو داره، اطلاعات رو به راحتی داره جستجو میکنه و دستش میاد، عملا بدانیم که خب ما در سطح حاکمیتمون تو حوزه حاکمیت داده، مردان اقتصادیمون چه اتفاقاتی باید بیفته که یه ذره ملموس‌تر اونها هم به این حرکت کنن. چون حرف از بحث دیجیتال و اقتصاد رقمیمون وقتی میزنیم یه مقدار اول همچین یه شاید در واقع حالت دفاعی به خودشون بگیرن افراد، از زاویه این که اصل موضوع رو در واقع شاید متوجه نیستن، یعنی اینجا اون موضوع آموزشه خودش میشه نکته مهم. من خواهش میکنم از این زاویه بفرمایید که یه ذره شاید این خودش یه ذره بتونه الان ملموس بکنه اصلا گفتگوی ما رو، این برای اون دسته از افرادی که شاید اصل موضوع رو هنوز کامل متوجه نیستن.
درسته. ببینید اون چیزی که من از فرمایش شما متوجه میشم این هستش که ما همیشه کلماتی رو به کار میبریم و در ظاهر همه چیز در اقتصاد دیجیتالمون فراهم هست، اما خیلی وقتا این فراهم بودن به معنی نتیجه گرفتن نخواهد بود و افراد نمیتونن اون نتیجه لازم رو چه در سطوح حاکمیتی چه در سطوح اقتصاد شخصیشون استفاده بکنن. بذارین یه بار بفهم شما شفاف بکنیم که اگر همه چیز خوب هست این خوب در چه زمانی داره اتفاق بیفته. یه مقدار شفافتر بخوام صحبت بکنم، ما در عصری داریم زندگی میکنیم که تا الان 3 نسخه از اقتصاد دیجیتال رو تجربه کردیم، اقتصاد وب 1، وب 2 و وب 3. خب اگر که ما اشتباه بکنیم و بریم لباسی رو برتن بکنیم که متناسب اقتصاد وب 1 باشه، طبعا نتیجه مطلوب نخواهیم گرفت. وب 1 که در موردش صحبت می‌کنیم اصطلاحاً اقتصاد اطلاعات نامیده می‌شد، یعنی شما تو اون عصر هر چقدر اطلاعات بیشتر جمع‌آوری می‌کردین و می‌تونستین اون رو به مخاطب برسونین برنده بازی بودین. خیلی وقت این بازی تموم شده و می‌شود گفت سنگ قبر این موضوع رو ما خیلی وقته که گذاشتیم و به اتمام رسیده. الان داریم در گفتگوی با حضرت علی و سایر دوستان در مورد اقتصاد دیجیتال صحبت میکنیم. این بله وب 2 هست، مفهوم محتوایی که دوستان و سروران فرمودن، مفهوم پلتفرم ها که داره اتفاق میفته، اما باید این نکته مهم رو هم در گوشه ذهنمون داشته باشیم، چون که امروز هم حضرت آقا تاکید فرمودن روی این موضوع، ما داریم وارد وب 3 و اقتصاد هوشمند میشیم. یعنی عصر و زمان اقتصاد دیجیتال هم آروم آروم داره به اتمام میرسه. حالا ممکنه یه عزیزی شنونده این صحبت ما باشه بگه آقا من در اقتصاد وب 3 هنوز نمیتونم وارد شم، اما در اقتصاد وب 2 که میتونم وارد بشم، باید چیکار بکنم؟ خلاصه یه جمله هست، اگر لباسی رو میخواین برتن بکنید که در اقتصاد وب 2 موفق باشین، باید به این فکر بکنید که به جای نگهداشت و ذخیره سازی اطلاعات کاری بکنید و نرم افزارها و سیستم خودتون رو به نحوی چیدمان بکنید، کسب و کارتون رو به نحوی بچینید که بتونید بین افراد و ذینفعان مختلف که میتونن خریداران، تامین کنندگان، فروشندگان و سایر بازیگران کسب و کاری شما باشن، روابطی رو ایجاد بکنید که اونها بتونن به بهترین شکل با همدیگه تعامل بکنن و این کارو انجام بدن. خیلی وقتا این سوال مطرح میشه که آقا من یک مغازه دارم، شما در مغازتون هم میتونید به این مدل فکر بکنید، من چه سیم رابطی میتونم باشم بین ارکان مختلف و اونها رو به همدیگه وصل بکنم؟ نه من یک تامین کننده ام، کالاها رو دارم تامین میکنم، آیا میتونم بین تامین کنندگان خودم و مشتریان خودم هم این ارتباط رو برقرار بکنم؟ لذا خیلی مهمه دوستان از خودشون این سوالو بپرسن. در اقتصاد دیجیتال که دو ویژگی اصلی داره، یعنی تولید محتوا کردن اهم موضوعات هست، حتما باید اشخاص به تولید محتوا و در واقع توزیع اون بپردازن، و نکته مهمتر این هستش که به نحوه نگاه پلتفرمی که دوستانم تاکید فرمودن بپردازن و این کار میتونه اقتصاد اونها رو شکوفا بکنه.
خیلی متشکرم. یه حلقه مفقوده وجود داره که فکر میکنم با این زبان مشترک، یعنی با این تکرار این کلمه و این جمله، شاید بشه اونهایی رو که هنوز هم تعللی دارن در این زمینه، چه در سطح اون حاکمیت داده چه در سطح اون فعالین اقتصادی بهش نزدیکت، موضوع بهره‌وریه. یعنی ما این رو باید تأکید بکنیم که ما وقتی مفهوم اقتصاد رقمی یا اقتصاد دیجیتال رو وقتی صحبت میکنیم، میخوایم بهره‌وری رو بیاریم. چون وقتی میگیم بهره‌وری، اونایی که کار اقتصادی میکنن خیلی گوشاشون تیز میشه که چه اتفاق داره میافته. بس اینجا دیگه بحث دو تا چهار تاست و واقعا اثرگذاره. یه نکته دیگه هم آقای دکتر ایرانمنش، شاید تو صحبت‌های حضرت عالی هم حالا من می‌خواستم ادامه بدید، از این زاویه هم بهش نگاه بکنیم، قیاس در واقع جایگاه اقتصاد دیجیتال در کشورها نسبت به سهمشون به جی دی پی و ایران. یعنی این که میخوایم بدونیم امروز در کشورهایی چه از سطح فناوری بالاتر چه هم سطح خودمون، این قیاسه نسبتش چیست؟ و امروز حالا شما ترکیه رو مثال زدین، اما میخوایم ببینیم سایر در واقع نقاط جهان چه اتفاقی داره میفته که شاید این قیاسه یه ذره بتونه جامع تر باشه.
ببینید تو بحث سهم و درصد برخورداری اقتصاد دیجیتال در اقتصاد یا جی دی پی کلی کشور، خب ما نمیگم جایگاه مطلوبی داریم، ولی جایگاه نامناسبی هم نداریم. خب خیلی از کشورها، کشور عمدتا توسعه یافته، تقریبا به نزدیک 25% دارن نزدیک میکنن بحث شاخصهای اقتصاد دیجیتالشون رو، و از این در حقیقت بازار دارن به خوبی کسب درآمد میکنن. اما ما نه اینکه کمکاری کرده باشیم، نه، در حوزه اقتصاد دیجیتال و هم متخصص به خوبی داریم در کشور و هم در تمام زمینه‌هایی که کارهای مشابهی در خارج از کشور شده، ما هم کار مشابه و به نحو مطلوب انجام دادیم. تاکسی‌های اینترنتی که خب حالا به اسم اوبر اینجا چندین تاکسی اینترنتی موفق داریم. اونجا والمارت رو داریم، اینجا خب فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ داریم که موفقیت‌های تقریباً چشمگیری دارن. اما ببین ما یه نگاه به اقتصاد داخل کشوره و بر اساس جمعیت 85 میلیون نفری و شبکه ارتباطی داخل کشور اون می‌خوایم بیزینس و اقتصاد دیجیتال داشته باشیم. یک نگاهم نگاه خارجی. یک بازار تشنه از در حقیقت تجارت الکترونیک در دنیا فراهمه که ما سهم بسیار بسیار کمی از این بازار داریم.
و درستش همینه که ما این نگاه به خارج رو و بین الملل و صادرات رو باید داشته باشیم.
من نمیدونم تا چه محدوده‌ای میشه این حوزه رو ما تو این جلسه در حقیقت گسترش بدیم، ولی ابزار و زیرساخت تجارت در حقیقت بین الملل در حوزه اقتصاد دیجیتال، تجارت پولی و بانکیه.
بله، موضوع تحریم‌ها و اتفاقاتی که الان در سطح اقتصادمون و مراوداتمون با جهان افتاده، فارغ از کارهایی که داریم و میتونیم انجام بدیم، اولا برای اینکه اون بستر باز باشه نیاز به این داریم که خیلی ریل در واقع مشخص و قابل حرکتی باشه که اولا بتونیم به سرعت کارا رو انجام بدیم.
ببینید تو حوزه اقتصاد دیجیتال که من معتقدم مظلوم واقع شده در کشور، وقتی ما نگاه از تجارت بین الملل و اقتصاد بین الملل میکنیم، مستقیما افکار میره به سمت سوی فروش نفت، فروش محصولات پتروشیمی، خام فروشی و و و مقوله هایی که به عنوان معادن و سرمایه هامون استخراج میکنیم و میفروشیم، فعلا گذران امور بکنیم. اما در حقیقت با توانمندی و پتانسیلی در کشور هستش، من با تو تمام جنبه ها، در حوزه سلامت، در حوزه گردشگری، در حوزه و تمام بحث های اقتصادی که حالا دسته‌بندی های خاص خودش رو داره و از حوصله این جلسه خارجه، ما ظرفیت های بسیار گسترده و ارزشمندی رو در کشور داریم، ولی این تبادل نیاز به بستر داره. حالا من با تغییر ذائق جلسه از یه سربازی پرسیدن چرا از جنگ فرار کردی، گفت به 1001 دلیل. گفتن خب بگو. گفت اول فشنگ نداشتم، دو گفتن دیگه نمیخواد ادامه بدی. ما فشنگ ارتباطیمون، بحث اقتصاد پولیمون رو با دنیا، اینو باید راهکار براش پیدا بکنیم و این درست در قالب تحریم ها رفته، ولی برحال انتظار از دولت مردان با حوزه تصمیم گیرندگان در حوزه اقتصادی این هستش که این در حقیقت استخوان لا زخم رو یک مشکل و یک چاره تدبیری براش بیاندیشن. آینده بسیار نوید بخشی در حوزه دیجیتال ما خواهیم داشت اگر این حوزه رو ما بیاییم فعالش بکنیم و ارتباطات بین الملل رو در حقیقت این حوزه گسترش بدیم. خب حیدرآباد الان مهد آیتی کشور هند هستش و جالبه بدونید که کل کال سنترهای آمریکای شمالی پاسخگوشت حیدرآباد بر اساس بسترها و زیرساختهایی که ایجاد کردن، کل کال سنترها، سیستم‌های پاسخگویی تلفنی و خدمات مشتری توی حیدرآباد مستقره و بدون اینکه کاربر رو در کشور خودش ببره، در استخدام بگیره و اقامت بده، داره از این کاربر استفاده میکنه و با حداقل هزینه داره از نیروی در حقیقت متخصص در این حوزه استفاده میکنه. فلذا نگاه من به عنوان کسی که خب استخوان خرد کرده در حوزه فناوری اطلاعات دیجیتال هستم این هستش که بسترهای ارتباطی مالی در حوزه بین الملل رو در حقیقت ما باید براش یه راهکار بیندیشیم. این دیگه در توان و دانش من نیستش.
خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر علی کشوری، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای کشوری سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و ارادت، خدا قوت به شما و همه همکارانتون. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای کشوری، ما در رابطه با سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی صحبت میکنیم. میخوایم ببینیم که حالا فارغ از به حال قوانین مشخصی که تو این حوزه وجود داره، فکر میکنید اول از همه ما برای اینکه واقعا اون اهدافمون در برنامه هفتمون بهش دست پیدا بکنیم، سهممون رو در واقع توی اقتصاد دیجیتال یا همون جی دی پی مون در واقع بیشتر بکنیم و برسونیم به اون حد ممکن، مجلس چه کمک هایی رو میتونه داشته باشه برای بسترهای ارتباطی، وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، برای اینکه واقعا بتونن دیگه بدون چون و چرا برسن به اون هدفی که داریم؟
خب خدمت شما عرض کنم که در حوزه